سلام، من روز به ملکی هستم و شما به 12 قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستیه که قراره به موضوعات پیرامون عکاسی بپردازه. موضوعاتی که بازخوانی اونها میتونه به درک درستری از عکاسی کمک کنه. توی این قسمت هم قراره درباره یکی از موضوعات مطرح شده توی کتاب عکاسی درآمدی انتقادی صحبت کنیم. این کتاب در واقع یک مجموعه مقاله است که به سردبیری لیز ویلز گرده هم اومده و توسط گروه مترجمان به ویراستاری محمد نبوی توسط نشر مینوی خرد به چاپ رسیده. با توجه به اینکه این کتاب از مقالات با موضوعات مختلفی گرده هم اومده، من برای بررسی این کتاب توی هر قسمت درباره یکی از مقالات صحبت میکنم و اون رو توضیح میدم و اغلب نکاتی هم به اون اضافه میکنم. توی این قسمت درباره یکی از جذابترین موضوعات نظری عکاسی، یعنی عکاسی و بدن انسان صحبت میکنیم. مقاله مربوط به عکاسی و بدن انسان که فصل 4 این کتاب رو به خودش اختصاص داده، توسط میشل هنینگ نوشته شده و همونطور که از اسم این کتاب برمیاد، نگاهی انتقادی به این موضوع داره. با این حال، با توجه به اهمیت موضوع و رویکرد درآمدی این مقاله، من از مقاله بایگانی و تن نوشته آلن سکولا هم استفاده کردم تا بررسی مفصل‌تر و دقیق‌تری رو ارائه بدم. همونطور که میشل هنینگ اشاره میکنه، از اواخر دهه 90 قرن 20 تعداد زیادی از فعالیت‌های عکاسی و متون انتقادی با محوریت بدن انسان تولید شد. اغلب این فعالیت‌ها روی چگونگی اعمال قدرت بر بدن انسان متمرکز بود که از اواسط قرن 19 به طور پیچیده‌ای با شیوه‌های خاص بازنمایی بدن در هم تنیده شده بود. اغلب پژوهش‌های انجام شده درباره پیوند عکاسی و نظام کنترلی شروع این روند رو به میانه قرن 19 و پیوند عکاسی با دو الگوی جمجمه شناسی و سیما شناسی نسبت میدن. از طرف دیگه توی اواخر قرن 20 فعالیت‌های هنری و فرهنگی زیادی پیرامون مسئله ایدز هم اتفاق افتاد. اما با ورود به قرن 21 بیشتر نگرانی‌ها به سمت دستکاری علمی بدن انسان متمایل شد و به مسائلی از قبیل کودکان اصلاح نژاد شده، سلول‌های بنیادی، همانندسازی زیستی و چیزهایی از این دست پرداخت. همونطور که آلن سکولا توی مقاله بایگانی و تن اشاره می‌کنه، علوم جمجمه شناسی و سیما شناسی قصد داشتن تا با کمک عکاسی مردم رو توی تیپ‌های مختلف دسته‌بندی کنن. میل به طبقه‌بندی انسان بر اساس ظاهر بدن بر پایه این ایده پیش می‌رفت که سطح بدن می‌تونه اعماق نهان شخصیت فرد رو هم آشکار کنه. به بیان نشانه‌شناسانه، توی این دیدگاه هر بخش از سطح بیرونی بدن نشانه‌هایی هستن که ردی از شخصیت درونی فرد رو توی خودشون دارن. به این ترتیب یک رابطه طبیعی و غیر قابل تغییر بین شخصیت فرد و نمود اون توی سطح بدن وجود داره. به گفته سکولا، در واقع این طبقه بندی تیپ‌های شخصیتی مردم کمک می‌کرد تا طبقه متوسط شهری بتونه خودش رو از دیگر طبقات که به تازگی با کمک وسایل نقلیه عمومی به شهر اومده بودن متمایز کنه. این کار از طرفی باعث می شد طبقه متوسط با آگاهی نسبت به دیگر مردم شوک مواجه شدن با اونها رو برطرف کنه و از طرف دیگه بتونه اونها رو به محض ورود به شهر تحت کنترل خودش در بیاره. اگه با متون افرادی مثل بودلر و ایستلیک آشنا باشید، می دونید که این افراد طبقه متوسط شهری دقیقاً به این دلیل که عکاسی به راحتی و به شکلی بی طبقه توی تمامی طبقات جامعه گسترش پیدا کرده بود، عکاسی رو هنر نمی‌دونستن. چون از نظر اونها هنر تنها میتونست رویکرد گزینشی داشته باشه و البته رابطه‌ای با تخیل برقرار کنه که از نظر اونها تنها در بین افراد طبقه متوسط قابل پیگیری. با این حال افرادی مثل بودلر و ایسلک عکاسی رو به عنوان مهمترین وسیله ارتباطی عصر صنعتی قبول داشتن که میتونست واقعیت رو به طور دقیق ثبت کنه. به این ترتیب همزمان با اینکه عکاسی داشت جامعه‌ای مثل جامعه فرانسه قرن 19 رو به سمت بی طبقه شدن پیش می برد، طبقه متوسط شهری تلاش می کرد تا از خود عکاسی به عنوان اهرمی برای تثبیت طبقات اجتماعی بهره ببره. برای همین عکاسی با الگوهای شبه علمی جمجمه شناسی و سیما شناسی و نهادهایی مثل نیروی پلیس پیوندی محکم برقرار کرد. نکته جالب اینجاست که به گفته سکولا توی خیلی از جوامع غربی تلاش میشد تا سیما شناسی هم مثل عکاسی به طور گسترده توی سطوح مختلف جامعه راه پیدا کنه و به این ترتیب از یک وثوق اجتماعی بهره مند بشه. این گستردگی تا جایی پیش رفت که خیلی از مردم میتونستن پورتره‌های متعارف خودشون رو با توجه به الگوهای سیما شناسی بررسی کنن. جان تک، تاریخ نگار عکاسی که خیلی از متونش رو بر اساس دیدگاه میشل فوکو نوشته، نظر ما رو به این نکته جلب میکنه که چطور عکاسی برای منضبط کردن مردم به کار میرفته. از نظر فوکو، منضبط کردن با فرایندهای مراقبت، تعیین هویت، طبقه بندی، برچسب زنی، تجزیه و تحلیل و به خصوص فرایند اصلاح فرد درگیر شده که در ادامه روش‌های تنبیهی قدیمی‌تر قرار می‌گیره و به نوعی نقطه مقابل اونها به حساب میاد. روش‌های تنبیهی قدیمی سعی می‌کردن با پیدا کردن فرد خطاکار و تنبیه اون توی یک دوره زمانی کوتاه فرد رو از جامعه حذف کنن. در مقابل روش‌های انضباطی جدید سعی می‌کنن توی یک روند طولانی فرد رو منضبط و اصلاح کنن تا بتونه دوباره به صورت یک فرد متعارف در خدمت جامعه قرار بگیره. اما مشکل اینجاست که نظام‌های سنتی روش‌های تنبیهی رو برای فرد خاطی در نظر می‌گرفتن، در حالی که نظام انضباطی تلاش می‌کنه تا تمام جامعه رو تحت کنترل خودش داشته باشه. در این راستا عکاسی و مهمتر از اون بایگانی امری حیاتی برای شیوه های هر روزه اعمال قدرت به حساب میاد. برای درک بهتر این مفاهیم میتونید به دو کتاب مراقبت و تنبیه و تاریخ جنون نوشته میشل فوکو مراجعه کنید که نسبت به بقیه کتابهاش راحت تر هم قابل خوندنه. خب اینجا میتونیم به یک نکته که درباره عکاسی از کشورهای مستعمره اشاره کردیم دوباره برگردیم. اگه یادتون باشه گفتیم که توی سرزمین‌های مستعمره کشورهای اروپایی یک موضوع کلی پایین دست به نام جامعه مستعمره وجود داشت که باید عکاسی میشد. بخش مهم این عکس‌ها عکس‌هایی بود که از افراد گرفته می‌شد تا در ادامه بر اساس نظریه‌های سیماشناسی اونها رو توی طبقه‌های مختلف قرار بدن و به بیان درست‌تر با استناد به اونها ادعا کنن که استعمارگران به صورت طبیعی این اجازه رو دارن که به اونها تسلط داشته باشن. در اینجا هرچند افراد جامعه مستعمره می دونستن که تحت نظارت و سلطه کشور استعمارگر قرار دارن، اما به هیچ وجه از سازوکار جدید نظارت اطلاعی نداشتن. به بیان دیگه نظارت شونده فکر می کرد که توی یک سازوکار سنتی تحت نظارت قرار گرفته و پایین دست رو داره، اما نظارت کننده در واقع در حال مطالعه افراد جامعه مستعمره بود. اما سازوکار این مطالعه و هدف اون اغلب با شفافیت بیان نمی شد. اساساً تمامی تلاش افرادی مثل سکولا، تگ و پژوهشگران پساستعماری در راستای شفاف سازی همین سازوکار پنهان گرد هم اومدن. هرچند عنوان جانبی مقاله میشل هنینگ عکاسی و بدن انسانه، اما همونطور که توی قسمت نهم دیدیم، سکولا محصول اصلی حوزه عکاسی رو نه دوربین عکاسی بلکه قفسه بایگانی میدونه که از دهه 1880 به طور گسترده توی نهادهای انتظامی مورد استفاده قرار میگرفت. به این ترتیب و همونطور که سکولا توی عنوان مقالش به اون اشاره میکنه، بهتره به جای عکاسی و بدن انسان درباره بایگانی و بدن انسان صحبت کنیم. چون حوزه بایگانی علاوه بر مسئله نگهداری، مسئولیت تولید یک قلمرو تصویر رو هم بر عهده داره. به بیان دقیق تر، از نظر سکولا این عکس های منفرد نیستن که به طبقه یا نظام حاکم اجازه می دادن تا افراد رو تحت کنترل خودشون داشته باشند، بلکه اساساً این بایگانی های قوه های انتظامی و قضایی بودن که چنین قدرتی رو به وجود می آوردن. اما اگر بخوایم از منظر فوکو نگاه کنیم، باید بگیم اساساً به وجود اومدن چنین بایگانی هایی باعث شد تا روش های تنبیهی سنتی به روش های مراقبت و تنبیه جدید گذار کنه. به گفته سکولا، هرچند تا دهه 1860 عکاسی به صورت گسترده توی ساز و کار قضایی کاربردی نداشت، اما تالبوت به عنوان یکی از مخترعین عکاسی توی کتاب قلم طبیعت مستقیماً به امکان استفاده قضایی از عکس اشاره کرده بود. تالبوت توی متنی مربوط به تصویر اشیاء چینی نوشته بود اگه این مجموعه گرانبها از ظروف چینی دزدیده بشه و صاحب ظروف عکسی رو از اونها به دادگاه ارائه بده، ما با نوع کاملا جدیدی از سند روبرو هستیم، سندی صامت و موثق که در مقابل اعترافات شفاهی قرار میگیره که میشه به وثوق اونها شک کرد. اما در هر صورت درگیری عکاسی و سازوکار قضایی خیلی پیچیده‌تر از چیزی بود که افرادی مثل تالبوت در زمان اختراع عکاسی بهش فکر میکردن و این پیچیدگی به واسطه ارتباط تنگاتنگ عکاسی با دو الگوی سیما شناسی و جمجمه شناسی به وجود اومد. توی روند پیوند عکاسی با این دو الگو، ابژه جدیدی به نام تن تبهکار به وجود اومد. به این ترتیب، پورتره که توی عکاسی و نقاشی اغلب برای محترم شمردن فرد به کار می رفت، توی کارکردی متناقض برای سرکوب کردن فرد هم مورد استفاده قرار می گرفت. یعنی همونطور که گفتیم، عکاسی که به ظاهر همراستا با الگوهای جامعه دموکراتیک مورد استفاده قرار می گرفت و قرار بود به دستیابی به یک جامعه بی طبقه کمک کنه، به شکلی متناقض همزمان با سازوکار طبقاتی جامعه همراستا عمل می کرد. توی دهه 1840 توی آمریکا الگوی جمجمه شناسی انقدر قابل اتکا بود که اغلب افراد برای مصاحبه کاری میبایست تحلیل جمجمه شناختی خودشون رو هم ارائه میدادن. شاید جالب باشه اگر بدونیم توی نیمه دوم قرن 19 متیو بریدی برای بررسی سیماشناسانه بزهکارها به عنوان عکاس با دو زندان توی نیویورک همکاری میکرد. اما از طرف دیگه مسئله عکاسی از تن و به طور دقیق‌تر عکاسی از سر تبهکارها و قرار دادن اونها در معرض دید عموم به صورت ضمنی هم باعث می‌شد تا تبهکارها فکر کنن تحت نظر کارگاه‌های مخفی قرار دارن که این خودش باعث کاهش جرم می‌شد. سکولا با توجه به دیدگاه فوکو به این نکته اشاره میکنه که بخش مهم دستاورد الگوهای شبه علمی مثل سیماشناسی و جمجمه شناسی توی شناخت جامعه بزهکار تولید فرهنگی آلترناتیو این جامعه بود که میتونیم از اون به عنوان جامعه آبرومند یا به طور درستر جامعه مطیع نام ببریم. به این ترتیب تن تبهکار علاوه بر این که قرار بود افرادی رو به عنوان تهدید کننده جامعه معرفی کنه، همزمان میبایست افراد بیشتری رو به عنوان انسان میانگین در مرکزیت جامعه قرار بده. ایده انسان میانگین به یک مفهوم آماری اشاره داره که توی دهه 1830 توسط آدولف کتله ابداع شد. احتمالاً شما هم با منحنی زنگوله شکل توزیع که به عنوان توزیع نرمال شناخته میشه آشنایی دارید. توزیع نرمال به این معنیه که اگر ما تعداد کافی نمونه از یک جامعه مشخص در اختیار داشته باشیم و یک مشخصه کمی از هر یک از نمونه ها رو در نظر بگیریم، نمونه هایی با میانگین این مشخصه بیشترین تعداد رو توی این جامعه به خودشون اختصاص میدن. برای مثال اگه ما به صورت رندوم 100 نفر با قد 1.70 متر رو انتخاب کنیم و وزن اونها رو اندازه بگیریم، اگه میانگین وزن این افراد 70 کیلوگرم باشه، بیشتر این افراد حدوداً 70 کیلوگرم وزن دارن و مثلا افرادی با وزن 40 یا 120 کیلوگرم تعداد خیلی کمی از افراد این جامعه رو به خودشون اختصاص دادن و به اصطلاح آماری اونها از میانگین جامعه انحراف دارن. تعمیم دادن مفهوم آماری کتله به سازوکار اجتماعی دو کارکرد کاملا متفاوت داشت. کارکرد اول برای جامعه بزهکار مورد استفاده قرار می گرفت و افراد میانگین رو توی مرکزیت بزهکاری و شر قرار می داد. از اونجایی که توی دیدگاه سیماشناسی و جمجمه شناسی بزهکار یک گونه زیستیه، در صورت تولید مثل این افراد بزهکاری می تونست توی جامعه رواج پیدا کنه. پس این انسان بزهکار میانگین می بایست سرکوب و در صورت امکان از جامعه حذف می شد. اما افراد بزهکاری که مشخصه های سیماشناسی و جمجمه شناسیشون از میزان میانگین فاصله داشت، اغلب بزهکارهای قابل اصلاح در نظر گرفته می شدن که در صورت اصلاح امکان بازگشت اونها به جامعه وجود داشت. در طرف دیگه انسان آبرومند میانگین یا به طور دقیق‌تر انسان مطیع میانگین به عنوان یک گونه طبیعی قرار داشت که میبایست از انحرافش جلوگیری میشد و هرچه بیشتر برای تولید مثل افراد میانگین این جامعه تلاش میشد. البته یادمون نره که توی این دیدگاه این دو بدن دو گونه زیستی هستن که به راحتی هم به هم تبدیل نمیشن، یعنی تن بزهکار به راحتی به تن مطیع تبدیل نمیشه و مهمتر از اون تن مطیع به طور طبیعی از بزهکاری دوره. به این ترتیب بدن بزهکار میانگین سرکوب میشد و در مقابل اون بدن آبرومند میانگین مورد توجه و احترام قرار میگرفت. ادامه روند متکی بر وجه دیداری که با جمجمه شناسی و سیما شناسی توی جوامع غربی مثل انگلستان، فرانسه و امریکا رواج پیدا کرده بود و با توجه به همین ایده انسان میانگین کتله، توی انگلستان شخصی به نام فرانسیس گلتون راهکاری عکاسانه با عنوان پورتری ترکیبی برای پیدا کردن انسان میانگین ابداع کرد. فرانسیس گلتون که پسر عموی ناتنی چارلز داروین بود، پایه‌گذار ایده‌ای به نام بهنجات پرستی بود. ایده اصلی بهنجات پرستی این بود که افراد به گونه‌های زیستی متفاوتی تعلق دارند که هر کدوم از این گونه‌ها با یک درجه بندی مشخص در سطحی بالاتر یا پایین‌تر نسبت به هم قرار گرفتن. جالب اینجاست که به گفته سکولا، توی دیدگاه گلتون یک جور نسبت حسرتباره به یونان باستان دیده میشه، چون گلتون ادعا میکرد نژاد انگلیسی به طور طبیعی دو درجه از نژاد افریقایی بالاتره و دو درجه از میانگین نژاد یونانی پایینتر قرار گرفته. به بیان ساده تر، به دلیل عدم توجه به انسان میانگین در طول قرنها آدمهای متعلق به جایگاه‌های متفاوت منحنی توزیع با هم ازدواج و تولید مثل کردن و نژاد یونانی دیگه عملاً از دست رفته. در نتیجه از نظر گلتون تا دیر نشده میبایست جلوی از دست رفتن نژاد طبقه متوسط شهری انگلیس هم گرفته میشد. و البته مهمتر از اون، نژاد بزهکار هم سرکوب و در صورت امکان حذف می شود. توی روش پورتری ترکیبی، گلتون از عکس‌های بزهکارها روی یک نگاتیو کپی برداری می‌کرد. برای مثال، تصویر 10 بزهکار رو با نوردهی 1/10 نوردهی استاندارد عکاسی می‌کرد تا به یک تصویر ترکیبی دست پیدا کنه. به این ترتیب، ویژگی‌های میانگین با روی هم افتادن به صورت واضح ثبت می‌شدن و مشخصه‌هایی که کمی انحراف داشتن به صورت محو توی چاپ خودشون رو نشون می‌دادن. در اینجا دوباره می‌بینیم که سازوکار عددی آپاراتوس عکاسی چقدر روی فکر کردن به مسائل جدید تأثیر گذاره. از اونجایی که پورتره‌های ترکیبی گلتون بر این فرض استوار بودن که میتونن ویژگی‌های جسمانی ارثی رو آشکار کنن که میتونه خصوصیت‌های زیستی درونی هر فرد رو نشون بده، به این ترتیب گلتون با داشتن تعدادی از تصاویر ترکیبی تیپ‌های مختلف بزهکارها میتونست افراد مشکوک به بزهکاری رو با توجه به مطابقت پورتری فرد با این پورتری‌های ترکیبی حدس بزنه. اما نکته مهم اینجاست که توی هر مقایسه پورتری فرد مشکوک با پورتری‌های ترکیبی میانگین، سرکوب تیپ بزهکار میانگین در حال تثبیت شدن بود. و در مقابل توی هر مقایسه جامعه آبرومند دقیقاً به این دلیل که هیچ وقت توی جایگاه متهم قرار نمی گرفت تکریم می شد. نگاه گلتون به موضوع بزهکاری تفاوت طبقه متوسط شهری و طبقات فرودست و حتی جوامع مستعمره رو به یک سری انحرافات حاصل از فقدان ویژگی های مطلوب زیستی نسبت می داد. و به این ترتیب یک مسئله فرهنگی رو طبیعی جلوه میداد یا به بیان دیگه نگاهی جبرباور به مسئله بزهکاری داشت. روش‌هایی مثل روش گلتون که رویکردی جبرباورانه به سیماشناسی و جمجمه‌شناسی داشتن، هرچند برای فاصله گذاری طبقات مختلف جامعه کاربرد داشت و طبقه حاکم رو از طبقات دیگه جدا می‌کرد، اما دو مشکل اساسی داشت. اول اینکه روش‌های جبرباورانه نسبت به بزهکاری با نسبت دادن بزهکاری به طبیعت فرد، مسئله قضایی تازه به وجود اومده به عنوان هویت فرد رو نادیده می‌گرفت. از طرف دیگه به دلیل همین نادیده گرفتن هویت، بخش عمده قوه قهریه نظام حاکم از بین می‌رفت. به بیان دیگه اگه فرد به شکل طبیعی بزهکار باشه، نظام حاکم نمیتونه فرد رو مورد بازخواست قرار بده و حتی نمیتونه اون رو تنبیه کنه. در مقابل روش گلتون انگلیسی، آلفونس برتیون فرانسوی رویکردی غیر جبرباور به داده‌های به دست اومده از چهره و بدن افراد داشت. برتیون علاوه بر ثبت چهره افراد بزهکار، 11 اندازه متفاوت از بدن مثل قد، اندازه گوش، دست، پا، بالاتنه و چیزهایی از این دست رو هم برای هر فرد ثبت می‌کرد. برتیون برخلاف گلتون که سعی می‌کرد فرد رو به یک گروه به نام بزهکار نسبت بده و خانش‌های مختلفی رو از اون به دست بیاره، سعی می‌کرد تا هویت فرد رو در یک روند زمانی و با کمک سوابق مجرمانه یا استمرار جرم توی یک بایگانی ثبت کنه. به این ترتیب، بزهکار برای برتیون کسی نبود که به یک گونه زیستی خاص تعلق داره، بلکه فردی بود که به صورت مستمر جرم مرتکب میشه. به همین دلیل مطالعه بدن تبهکار برای برتیون نه برای نسبت دادن فرد با یک تیپ شخصیتی، بلکه برای نسبت دادن فرد به گذشته خود فرد مورد استفاده قرار می گرفت. به این ترتیب برتیون راهکاری پیدا کرده بود که هرچند همچنان بر اساس سازوکار دیدمانی عمل می کرد و تأثیراتی هم از سیماشناسی و جمجمه‌شناسی توی اون دیده می شد، اما رویکردی جبرباورانه به فرد نداشت و تمامی این اطلاعات برای تشخیص هویت فرد مورد استفاده قرار می گرفت. سازوکاری که همونطور که می دونیم در ادامه با اثر انگشت و در نهایت آزمون DNA جایگزین شد. روش برتیون به نسبت روش گلتون یک مشکل کاربردی بزرگ داشت. در حالی که گلتون بایگانی رو به چند تصویر تقلیل داده بود و کافی بود تا تصویر فرد با تعداد محدودی از تصاویر ترکیبی مقایسه بشه، برتیون نیاز داشت تا اطلاعات فرد رو توی تمام بایگانی جستجو کنه تا بتونه با اطمینان بالایی از سابقه دار بودن یا سابقه دار نبودن فرد مطمئن بشه. از طرفی طبعاً یک مجرم سابقه دار خودش به جرائمی که مرتکب شده بود اقرار نمی کرد و از طرف دیگه اغلب مجرم‌های سابقه دار مدام تغییر نام می دادن و نمی شد بایگانی رو بر اساس حروف الفبای نام افراد مرتب کرد. برای همین برتیون با یک بایگانی پیچیده روبرو بود که البته روز به روز بزرگتر می شد. توی حدود 10 سال بایگانی برتیون بیش از 100 هزار پرونده داشت که تونسته بود با استفاده از همین اندازه های 11 گانه حدود 4500 مجرم سابقه دار رو تشخیص بده. اما هرچه زمان بیشتری از شروع کار برتیون میگذشت، دقیقاً به دلیل همین کنتر و کنتر شدن سازوکار جستجو، روش برتیون محبوبیت خودش رو هرچه بیشتر از دست میداد. بایگانی برتیون یک مشکل دیگه هم داشت و اون عدم امکان عملی کپی برداری کل بایگانی بود. به عین دیگه تمام تصاویر ترکیبی گلتون رو میشد توی چند پوشه گرده هم آورد و از روی اونها کپی هایی تهیه کرد و برای مراکز انتظامی و قضایی مختلف فرستاد. اما اگر امکان کپی برداری تمام بایگانی برتیون وجود داشت، این اتفاق خیلی زمانبر و هزینه بر بود. به این ترتیب هرچند از منظر امروزی به نظر میرسه روش غیر جبر باورانه برتیون به نسبت روش گلتون با گفتمان مدرنیته سازگارتره، اما به دلیل همین مشکلات روش برتیون تقریبا کاملا کنار گذاشته شد و توی خیلی از کشورها روش گلتون هر روز رواج بیشتری پیدا کرد که تا میانه قرن 20 هم مورد استفاده قرار می گرفت. اگه بخوایم تا اینجا یک جمع‌بندی از مسائل پیرامون شیوه های دیداری و بدن انسان داشته باشیم، میتونیم بگیم همونطور که دیدیم تمامی الگوها و روش های جمجمه شناسی، سیما شناسی، انسان میانگین، پورتری ترکیبی و بایگانی اندازه های اعضای بدن میتونن همزمان برای احترام و سرکوب فرد مورد استفاده قرار بگیرن. همونطور که هنینگ به این نکته اشاره میکنه، این رویکرد دوگانه رو که اغلب توی فضای قضایی مورد استفاده قرار میگیره، میشه به خیلی از حوزه های دیگه هم تعمیم داد. مثلا حوزه صنعت مد رو در نظر بگیریم. توی خیلی از مطالعات تصاویر صنعت مد، به این نکته اشاره میشه که بدن مدل همزمان که برکشیده میشه و مورد تکریم قرار میگیره، همزمان با دو اعمال قدرت متفاوت هم روبرو میشه. اول چیزی به نام ابژه شدن بدن زن که توی قسمت بعد درباره‌اش صحبت می‌کنیم و دوم اصلاح و سرکوب مداوم بدن مدل که به واسطه تعریف بدن آرمانی شکل می‌گیره. برای همین توی قسمت بعد درباره مسائلی مثل ابژه سازی بدن زنان، دیده‌وارگی، بت‌وارگی و مسائل جدید بدن تکنولوژیک صحبت می‌کنیم.